انتخابات شوراها این حق خودشون رو تثبیت کردن و کارکرد قانون اساسی در واقع اصلا یکی از کارکرداش در کنار اون صحبتی که عرض کردم همینه، حفاظت و صیانت از حقوق بنیادینی که در مواقع مثل انقلاب ها که مردم میان وسط و از جون خودشون مایه میذارن، بعدن که رفتن کنار و شرط عادی شد کسی حقوق مردم رو فراموش نکنه. برای اینکه اتفاق نیفته چیکار میکنن؟ میان قانون اساسی مینویسن و حقوق و اختیارات مردم و صلاحیت های مردم رو اونجا درش تصریح میکنن که مورد تعرض دیگران در طول تاریخ قرار نگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون و ممنونم از تحلیل و راهکارهای ارزنده‌ای که در تبیین مهم حقوق اساسی در قانون اساسی کشور ارائه کردید، اونم در آستانه انتخابات بسیار مهمی که در شرایط ویژه‌ای در کشور زمین شاهد هستیم. انشالله حضور آگاهانه و گرامی مردم رو به عنوان یک فصل نوین در تاریخ معاصر شاهد باشیم. ممنونم از شما دکتر بهادری که به همراهی کردید ما رو در برنامه ویژه فصل 14.
زنده باشید. من هم از شما و از شنوندگان محترم تشکر میکنم. انشالله که جمعه شاهد حضور حد اکثری و انتخاب آگاهانه ملت با هر شاخص و هر سلیقه سیاسی که دارند و میپسندند باشیم تا بتونیم انشالله یک دولت مقتدر برای ادامه مسیر پیشرفت کشور رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. شب بخیر. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب حضورتون عرض کنم که شاید یکی از جنبه‌های قابل توجه در این ساعت‌ها تا رسیدن به آغاز رأی‌گیری و خب جریان و فرایند پس از اون مهم باشه که از ستاد انتخابات کشور بشنویم و آنچه که الان در سطح ملی به صورت کلان خودش و به صورت جزئی در تک تک حوزه‌های فعالیتی که بر اساس قانون می‌بایستی که اقدام و انجام بشه به فوق العاده مهم هست. آقای دکتر اسلامی همراه ما هستن، سخنگوی محترم ستاد انتخابات. سلام و وقت بخیر میگم و همچنین عرض تبریک دارم سال روز ولادت امام موسی کاظم علیه السلام رو.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت عزیز طبیعی جناب آقای شیخ شاهنوردی محترم. بندم تبریک میگم خدمت شما.
متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر فکر میکنم یک کار بسیار بسیار پیچیده، سخت و حجیمی رو در این دوره وزارت کشور و ستاد انتخابات شاهد بود، چون در هیچ دوره اینطور نبود. انتخابات مجلس، دوره دوم کشیده شدنش، بعد تا آمدیم به این فکر کنیم که چطور ممکنه برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری خاصی که کشور در شرایط خاص قرار داد. خدا قوت میگم بهتون، چه خبر از انتخابات جمعه؟
بله، همطور که اشاره کردید به جهت احال حادثه که اتفاق افتاد و مواجه با اصل 131 قانون اساسی، خب ستاد انتخابات باید در بازه 50 روزه در این خصوص اقدامات لازم رو به عمل بیاره و رئیس جمهور مشخص بشه. خب ما هم انصافا همکاران ما هم در ستاد هم در صف و مجموعه احال عوامل که زحمت این کار رو میکشن شبانه روز دارن تلاش میکنن که انشاءالله روز جمعه 8 تیر ماه انتخابات به خوبی با سلامت و با شکوه برگزار بشه. الان در حال شب پنجشنبه است و ما تا 8 صبح فردا بازه تبلیغات رو داریم. اطلاعیه هم صادر کردیم، اطلاعیه شماره 5، و اعلام کردیم که نامزدهای محترم، هواداران، احزاب، گروه‌های سیاسی، عموم مردم تقاضا داریم که بعد از ساعت 8 صبح فردا پنجشنبه هر حال از هر گونه فعالیت تبلیغی چه به نفع و چه به علیه نامزدی پرهیز بشه. و خب موارد هم تذکر شدیم به فرمانداران و بخشداران که مراقبت بکنن که این اتفاق در کلیه فرمانداری ها، شهرستان ها و شهرها و همه اماکن لحاظ بشه. البته میباید این نکته هم عرض بکنم که ما در روز رأی گیری که روز جمعه هست حتما به هر حال نمادهای تبلیغاتی یا عکس و بروشوری که کنار شعبه هست اونها رو پاکسازی میکنیم. انشالله پنجشنبه یعنی فردا از ساعت 8 صبح به بعد روز تنفس خواهد بود و تبلیغاتی رو نامزدها نخواهند داشت. در فضای مجازی هم توصیه میکنیم همین اتفاق بیفته و نامزدها عنایت داشته باشن ستادهاشون، در فضای مجازی هم همین رویه شکل بگیره. در خصوص فرایند جمعه هم باید اشاره بکنم که انشالله رأی‌گیری از ساعت 8 صبح شروع میشه در سراسر کشور و همینطور خارج از کشور و تا 10 ساعت ادامه داره. بعد از 10 ساعت حتما با تشخیص وزیر محترم کشور تمدید صورت میگیره و رای دهندگان محترم با ارائه شناسنامه یا کارت ملی، یکی از این دو مدرک هویتی رو میتونن به همراه داشته باشن.
یعنی آقای دکتر اینم بپرسم، چون برخی یه موقعی میپرسن مثلا گواهینامه کد ملی ما رو داره با عکس، یا فرض کنید که داره. مثلا کارمندان دولت کارت شناسایی رسمی با تاریخ اعتبار داره. دارن و کد ملی روش درد شده با عکسشون، یا فرض کنید بازنشستگان همینطور. با این ابزارها نمیشه، چون به نظر میاد که سامانه هویتی که در اختیار شعب هست الکترونیکی و در یک شبکه رسمی است و این رو با عکس تطبیق میده، درسته؟ حالا نمیدونم اثر انگشت هم پیش بینی شده یا نه، چون برای ثبت هویتی اثر انگشت هم بود. اثر انگشت الکترونیکی البته منظورم.
نه، اثر انگشت که خب در این دوره توافق مجموعه نشد و ولی که نکته که شما اشاره کردید برمیگرده به این که ما در دستگاه احرازی که در شعبه داریم بر اساس قانون طراحی شده، به این معنا که در قانون مجلس 5 مدرک هویتی رو قانون اجازه میداد، یعنی گواهی نامه، پاسپورت و پایان خدمت در کنار این دو مدرکی که اشاره کردم، شناسنامه و کارت ملی. اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری به خصوص با اصلاحی که در روز آخر مجلس 11 داشتیم، شناسنامه و یا کارت ملی در حقیقت دو مدرک هویتی به عنوان مدارک به هر حال احراز هویت برای رای دهندگان تعریف شده. همینجور اگر فرض فرمایید ما مدرک کارت ملی رو اسکن میکنیم در همون دستگاه احراز، دستگاه احراز ما با کارت ملی یا شناسنامه تعریف شده، باقی مدارک رو نمیپذیره قانونن. و همینطور اگر کارت شناسایی فرد باشه، بالاخره یک گواهی نامه باشه، باز به جهتی که منع قانونی داره این امکان براش فراهم نیست و البته باید اصل مدرک هم ارائه بشه، یعنی هم در کارت ملی هم در شناسنامه ما اصل مدرک رو از رای دهنده میخواهیم. همینجور این به این صورت طراحی شده و کمک میکنه به این که هم صحت انتخابات، سلامت انتخابات بهتر بشه، بیشتر بشه، تأکید میکنه بر صحت و دقتی که همکاران ما دارن و به این شیوه بر اساس قانون هم با داریم عمل میکنیم. قانون ضربه مهر رو از شناسنامه برداشته به جهت اینکه کارت ملی رو وارد مدرک هویتی کرد و الان دو مدرک رو خب میتونن رای دهندگان مردم شریف کشورمون بیارن و هر کدومی که به حال راحت‌تر بوده، اگرچه توصیه ما این هستش که کارت ملی سرعت در همون در احراز گذاشته میشه، سریعا احراز صورت میگیره، شاید 2 ثانیه در کل و رای دهنده راحتی در اختیارش یه تعرفه اخذ رای قرار میگیره و میره و باقی کارها ممکنه شناسنامه این مدار
بسیار خوب. آقای دکتر اینم بپرسم ازتون، شاهد صدور اطلاعیه شماره 6 ستاد انتخابات بودیم برای نمایندگان نماینده ناظر نامزدها در هنگام اخذ رأی. این رو توضیح می‌فرمایید که به چه ترتیبی است؟
ماده واحده ای وجود داره آقای دکتر خیرخواه، ماده واحده مربوط به سال 79 هست، اونجا اشاره میکنه که نامزدها میتونن در هر شعبه اخذ رأی و همینطور در بخش ها، هیئت های جایی که در بخش و شهرستان دارن به هر حال فعال هستن، اونجا یه نماینده معرفی بکنن. ما الان تقریبا 10 روزی هست یک کاتباتی داشتیم با مجموعه نامزدها و اعلام کردیم برای روز جمعه نمایندگانشون رو معرفی کنن، فایل های مربوطه رو ارسال بکنن. الان فرمانداران این فایل‌ها رو وارد کردن در سامانه و ما یه صدور کارت داریم. خب تاکید مکرر کردیم که به هر حال به جهت قانونی این شرایط فراهم هست. نام زده محترم، شما می توانید در 59,000 شعبه‌ای که در کل کشور وجود داره، اهم از ثابت و سیار، نماینده یا ناظر داشته باشید. خب برخی از نامزدها تمایل داشتن و اعلام کردن، برخی کمتر تمایل داشتن و مقدار پوشش نامزد در خصوص معرفی نماینده کم و زیاد داره، به نسبت متفاوته. خواستیم مکرر این رو اعلام بکنیم که دیگه انشالله این حوزه‌ای باشه که اعلام کردیم به جهت صحت، سلامت و عمل به قانون که نمایندگانشون رو میتونن معرفی کنن. الان آخر فرایند هستیم، امشب دیگه انشالله این فرایند تمام میشه. ما فردا صدور کارت خواهیم داشت و توزیع صدور کارت ها بر اختیار نمایندگانشون قرار میگیره. هم میتونن تشریف بیارن در شعبه و از فرایند آغاز رأی گیری تشریف دارن تا شمارش آرا، تنظیم صورت جلسه، همه رو حضور دارن، هم ناظر هست هم مجری، و البته بدون اینکه دخالتی داشته باشن همه رو میبینن. البته ما فیلم برداری از شمارش آرا رو قانونا نداریم، ولی چند حضور دارن، مشاهده میکنن، مجموعه عوامل ما در شعبه به کارشون مشغولن و اونها هم در حال شاهد هستن نسبت به فرایند.
بسیار خوب. آقای دکتر، برای اینکه یه کمی فضای روشنتری رو داشته باشیم، آمار شرکت کنندگان واجد شرایط الان مشخصه؟
ما آمار واجد شرایطمون رو صبح اعلام میکنیم خدمت شما هستم.
فردا صبح. بسیار خوب. بسیار خوب. خیلی متشکرم. براتون عرض موفقیت میکنم. فکر میکنم که هم فردا پنجشنبه که رادیو اقتصاد ویژه برنامه داره، حتما در ساعات مختلف به شما زحمت خواهیم داد. جمعه هم همینطور همپای مردم هستیم. آرزو میکنم همه این زحمات به بار بشینه و یک رویش ارزنده‌ای رو در سطح ملی برای ایران عزیز فراهم بیاره، به خصوص با مشارکت بالایی که شکل خواهد گرفت و این خدمات فکر میکنم اونجا خستگی از تن همه کسانی که در این مسیر بودن اونجا در میاد. خیلی متشکرم. براتون آرزو موفقیت میکنم. آقای دکتر اسلام، سخنگوی محترم ستاد انتخابات. خب ساعت 21:42 رو داره به ما در تهران نشون میده. شما شنونده ویژه برنامه فصل 14 هستی در تنها کمتر از 48 ساعت به شروع انتخابات و خیلی کمتر از این، شاید 30 و چند ساعت، و در این چهارشنبه ششم تیر ماه در مسیری که با هم از چندین هفته پیش شروع کردیم رسیدیم. حالا شنوندگان گرامی ما از جمله 912-21-28 رو میبینن، 915-15-95، 913-16-39 از جمله کسانی هستن که برای ما پیام کوتاه فرستادن. بسیار متشکرم که دیدگاهتون رو میفرستید. تلاش میکنم که صحبت بکنیم با مهمان گرامی که با ما همراهن. آقای دکتر خرمشاد از کارشناسان و صاحب نظران مسائل سیاسی هستن که الان به ما پیوستن. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای خیرخواه و کلی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بزنید تکلیف بسیاری که انتخابات رو دنبال کردن و خب میدونیم که جایی نیست که درباره انتخابات ایرانی ها الان صحبت نکنن، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، این امروز به مدد فناوری ها کاملا روشن هست، ولی بگذارید تحلیلی از شما بشنویم. چه لزومی داره که من باید جمعه در این انتخابات حساس باشم و بخوام شرکت کنم؟ زوایای مهم این موضوع رو شما چطور میبینید؟ به ویژه که کاملا میشنویم و بسیاری هم بر این باورن که رأی هر یک از رأی دهندگان تنها خوشنودی، احساس خوشایندی، مشارکت، استفاده از حق شهروندی، تاثیرگذاری فردی، فارغ از اینها تاثیر در یک شکل‌دهی مهم در حوزه مدیریت اجرایی مملکت برای 85 میلیون نفره، یعنی یه همچین قدرت نهفته‌ای در هر رأی. شما چه تحلیلی در این باره دارید که ما مجاب به انجام این مسئولیت ملی بشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این سوال شما انقدر جوابهای متنوع از ابعاد مختلف داره که برای بندهی که دانشجوی علم سیاست هستم کار رو سخت میکنه که از کدوم دریچه وارد بشیم و بحث رو ادامه بدیم. اساسا مردم سالاری یا دموکراسی نوعی از نظام سیاسیه که در سیر تاریخ به صورت در واقع روند تاریخی اگر ما تعقیب کنیم تاریخ بشریت خصوصا 2300 سال اخیر رو جانشین نظام‌های پادشاه سالاری شد، یعنی نقطه مقابل مردم سالاری فرد سالاری پادشاهانه و سلطانی که در طول تاریخ بشر بوده و تصمیم گرفته میشه که به تدریج و این به این فهم میرسه بشر که به هر حال مردمان در سرنوشت سیاسی خودشون دخالت کنن و خصوصا قدرت رو، همه قدرت رو به یک نفر نسپرن و توزیع قدرت بشه و لذاست که قوای سگانه مجریه و مقننه و عرض کنم از قضائیه شکل میگیره و وقتی قرار باشه مردم سالار بشن، تا حالا اون مکانیسمی که کشف شده و عمل شده و تا حالا هم در واقع به رغم همه اشکالاتی که داشته هنوز بدیلی براش پیدا نشده، رأی دادنه و این رأی دادن تعیین سرنوشت میکنه. حتی در ایران خود ما بعضیا که در واقع به قدرت میرسیدن ولی بعد دبه در میآوردن، بازی در میآوردن که نمیذارن، نمیشه، به گونه ای شده که الان کاملا میبینیم که اگه 10 بار دیگه 20 بار دیگه هم به اونا بگم بیایید بفرمایید مثلا رئیس جمهور بشید با کله میرن. چرا؟ و در حالی که میگفتن که نمیذارن، نمیشه و اینا، الان همه میدونن که به هر حال نقش رئیس جمهور نقش بسیار برجسته و بزرگی است. این مهمه که چه کسی به هر حال این منصب و مسئولیت رو به عهده بگیره. لذا در این روند یه حقی به مردم داده میشه، حقی که در انتخاب کردن به مردم داده شده، مثل حقی است که مثلا ایران و قطر و چند کشور دیگر در یک منبع گازی مثلا مشترک دارن. اگه یه طرف بهره برداری کنه از سهم دیگران کم میشه، یعنی اگر کسی رأی نمیده و اونایی که رأی میدن از این حق منبع مشترکی که حق هم است اونا بر میدارن و اون فرد بر نمیداره، یا مثل سهمیه ایست که چه میدونم برای موارد ساده سازی بحث بخوام بکنم، سهمیه ایست که چه میدونم برای بنزین و روغن و برنج و غیره داده میشه، در واقع بخوایم ساده سازی کنیم، اینجا هم یه سهمیه ایست که به هر فرد ما داده شده برای اینکه تعیین سرنوشت بکنیم و اگر چنانچه این اتفاق ما واردش نشیم خب دیگران سرنوشت ما رو تعیین میکنن. این یک رأی کجا خودش رو بروز و ظهور میده؟ گفته میشه که اگر چنانچه فردی در دور اول انتخابات 50% به علاوه یک رو بیاره او رئیس جمهور میشه. تصور کنیم که اون یک رأی میتونه رأی من یا شما باشه، یعنی اگر چنانچه بنده رأی بدم کسی خواهد بود که با میل سلیقه من خواهد رفت، اگر من رأی ندم و یکی دیگری نقطه مقابل من رأی بده کسی با رأی و سلیقه او خواهد رفت. لذا اینقدر حساس و مهمه، یعنی رأی ها قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یکی جاش جایی که خودش رو میتونه نشون بده همین صندوق های رأیه، یعنی واقعا قطره قطره جمع میشه، دریایی میشه که سمت و سوی 4 ساله آینده کشور رو نشون میده. و این 4 ساله، این که مثلا در این 4 سال آینده مالیات کم بشه یا زیاد بشه، من نمیدونم عرض کنم حضور شما که کسب و کار رونق داشته باشه نداشته باشه، گرانی کمتر بشه بیشتر بشه، کار برای جوانا کمتر بشه بیشتر بشه، همه اینا در واقع مباحثی است که اون فردی که هست تعیین میکنه، تعیین کننده است. کما این که ما در همین تاریخ انقلاب اسلامی الان 14مینه، یعنی 13 دوره مردم رفتن انتخاب کردن، 5 6 تا رئیس جمهور در دوره‌های مختلف اومدن، هر دوره‌ای رنگ خودشو داشته و هر دوره‌ای در واقع فرد اومده چه میدونم مثلا رئیس جمهوری اومده یا رئیس جمهورهایی اومدن صدها هزار مسکن ساختن، رئیس جمهورهایی اومدن یه دونه مسکن هم نتونستن بسازن. این دیگه بایستی خود ما تصمیم بگیریم که به هر حال چه نیاز داریم و چه کسی میتونه اون نیازهای ما رو، نه طبیعتا همه نیازهای ما رو، بلکه بخشهای اصلی که یه ظرف زمانی 4 سال 8 سال میتونه اجازه بده برآورده بکنه، بتونیم با رأی خودمون چنین فردی رو به چنین امر مهمی بگماریم.
شاید از منظری که حالا اشاره کردید بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، انتظارات رأی دهندگان هم هست. بالاخره نامزدهایی که الان در میدانن، اینا گروه های مختلف اجتماعی رو با و حتی سیاسی رو دارن اینها نمایندگی میکنن. نکته مهمی هستش که در کرسی ریاست جمهوری کشور با مسائل مهمی هم الان روبروست، فارغ از این که حالا در دوره 13 به اتمام برخی از اونها جزء مشکلات سخت کشور هم هست، مثل فرض کنید که تورم که بسیار آزاردهنده است یا ناترازی هایی که وجود داره. چقدر این شرکت جمعی و مشارکت بالای جمعه میتونه مسیر رو برای حل این موارد راحت تر بکنه؟ کسی که متکی به این پشتوانه ملی است که میتونه حالا گفتمان بزرگی رو هم شکل بده.
ببینید، رأی ها به مثابه زرادخانه هایی هستند که دست انتخاب شونده رو، فردی که انتخاب شده رو، باز میکنه، پر میکنه برای مقابله با مشکلات، هم به لحاظ نرم افزاری، هم به لحاظ سخت افزاری. یعنی به هر حال میشه حد زد و مقایسه کرد که رئیس جمهوری با پشتوانه آراء کمتر و رئیس جمهوری با پشتوانه آراء بیشتر انتخاب بشه. قطعا رئیس جمهوری که با پشتوانه آراء بیشتری انتخاب بشه دست بازتری رو داره برای اینکه بتونه اقدامات جدیتر و جسورانه تری رو با پشتیبانی و حمایتی که عملا از مردم در پای صندوق های رأی گرفته پیش ببره. و لذا در دنیا، خصوصا در دنیای امروز ما که شرایطی است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران که سالها دهه ها از این نظام پادشاه سالار حمایت می کردن، حالا که یه نظام مردم سالار تلاش می کنه که به هر حال به احترام بگذاره به آرای مردم و مردم تعیین کنند که به هر حال رئیس جمهور اونها، یعنی رئیس قوه مجریه اونها کی باشه، گوش خوابوندن و چشم در واقع نازک کردن که بلا فاصله سوء استفاده کنند از احیانا کم بودن مشارکت مردم در انتخابات و تهدید بکنن امنیت کشور رو. لذا مشارکت مردم، گسترده تر مردم و رأی دادن مردم شاید بیش و پیش از هر چیزی در دنیای امروز که دنیای آشوبه و یک دنیای آشوب زده است که بیش از هر زمان دیگری قانون جنگل در اون حکم فرماست، یعنی هر کی قویست میمانه و هر کی ضعیفه بلعیده میشه توسط کشورهای قدرتمند، که در این چنین شرایطی امنیت حرف اول رو میزنه، در نتیجه رأی دادن ما بیش و بیش از هر چیز، حتی بیش و بیش از اینکه چه کسی رو انتخاب میکنیم، صرف رأی دادن امنیت ساز میشه و پشتوانه ای میشه برای اینکه بشه چند سال بعد، 8 سال بعد، یک به اصطلاح ضریب امنیتی یا یک دایره امنیتی، یک حفاظ امنیتی دور کشور بکشه تا بدخواهان کشور که برای ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که در طول تاریخ داشته همیشه بدخواهان جدی و فابرکابی رو داشته، در طول تاریخ اینجوری بوده، در مقابل این بدخواهان در واقع این امنیت رو ایجاد میکنه. این رو با در اهمیت اون رأی دادنمون در اون قسمت اول که عرض کردم باید این رو هم بهش اضافه کرد، یعنی هر رأی ما امنیت بیشتر برای آینده کشور و حتی در واقع حتی من میگم گرانی و غیره هم که اصلا قابل قبول نیست، خدا نکرده نباید ادامه پیدا بکنه، حتما باید علاج بشه، گرانی با وجود امنیت ترجیح داره بر ارزانی که امنیت توش نباشه. و قطعا طوریه که اگر امنیت نباشه قطعا ارزانی هم نخواهد بود، یعنی در فقدان امنیت گرانی باز بیداد خواهد کرد و افسار گسیخته خواهد بود. لذا ما بایستی این جنبه مسئله رو هم در بحث اهمیت رأی دادن حتما در نظر داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من مایلم که اگر نکته خاصی هست که با شنوندگان بخوایم بازگو کنید خیلی کوتاه، چون شاید کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه از شما بشنویم و استفاده بکنیم، در این صورت بیش از این من مزاحمتون نباشم.
من به عنوان دانشجوی علم سیاست که به هر حال در کشورهای مختلف زندگی کرده، گذران عمر کرده و وظیفه‌ش اینه که به لحاظ سیاسی بخونه و همه اینها رو در واقع مطالعه بکنه و مرور بکنه، هر زمینه که ملت ایران ملت بزرگی است، به رغم ضعف‌هایی که داریم و انتقاداتی که به خودمون داریم، ما راهی واقعا قابل قبول و قابل دفاع در 46 سال گذشته در بحث دموکراسی و توسعه سیاسی به پیش آمدیم. حتما ضعفایی رو داریم ولی قوتهای ما هم بسیار زیاده. این راه اگر بخواد ادامه پیدا بکنه و به نتیجه برسه، این ساختمان بزرگی رو شکل بده، آجرهاش رو همین انتخاباتها و رأیهای ما شکل میده. دیگران کاشتند و ما خوردیم و اونا در واقع این 200 و چند هزار شهیدی است که ملت ایران در طی این 45 سال تقدیم در واقع خداوند متعال کرده و تقدیم خودش کرده. این زمانی است که ما با آرایمون در واقع بکاریم، ان شاءالله آیندگان ما و فرزندان ما بخورن. رسیدن به یک فضای مطلوب تمدنی یه شبه نیست که ناگهان ما از این رو به اون رو بشه. پدران ما هم تمدن‌های بزرگی آفریده بودن، امری تدریجی بوده که گاهی استخوان‌هاشون خرد شده تا ما الان در واقع در پسا تاریخ وایستادیم، از اونها به نیکی یاد میکنیم. اونها زحمت کشیدن و ما هم الان در یه همچه شرایطی قرار داریم که بتونیم به رغم اینکه گرانی به هر حال اذیت میکنه همه ما رو، این رأی ندادن ما مساوی با در واقع بهتر شدن وضع، حتما رأی دادن ما وضع رو بهتر خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر خورنشاد، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شب خوبی رو براتون آرزو دارم.
برای هستالی و ملت عزیز ایران و انشاءالله به امید جمعهی درخشان
انشاءالله. خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه. خانم آقایان ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شنونده یه برنامه دیگر از مجموعه های ویژه فصل 14. این آخرین برنامه ما در این دور بود که همراه شما تا رسیدن به موعد انتخابات همراهی کردیم. امیدوارم که پسندیده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنوندگانی که به ما گوش کردید. این رو هم اضافه بکنم پیش از خداحافظی با درود به همه شهدای انقلاب اسلامی و همچنین شهدای 7 تیر به ویژه شهید آیت الله بهشتی. یادآوری میکنم که فردا ساعت 18 در مصلی تهران مراسم 40 رئیس جمهور شهید و فقید حضرت آیت الله رئیسی و شهدای سانحه سقوط باگرد برگزار خواهد شد. حتما برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت و به این موضوع خواهیم پرداخت. ما رو همراهی بفرمایید. شب خوبی برای همه شما آرزو دارم.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره